تا حالا به این فکر کردید که چطور یه شخص میتونه مسیر آموزش پرورش رو توی جامعه تغییر بده؟ توی دورانی که آموزش با چالش‌های زیادی روبرو بوده، افرادی بودن که با ایده‌ها و تلاش‌های خودشون سعی کردن شرایط رو برای بچه‌ها بهتر کنن. توی این اپیزود از تخت سیاه قراره درباره یکی از همین افراد صحبت کنیم. کسی که با عشق و پشتکارش یه مدرسه رو به وجود آورد که هنوزم بعد از 7 دهه تأثیراتش توی سیستم آموزشی کشورمون حس میشه. من حمید کثیری هستم و قراره توی اپیزود 9 با هم به زندگی و تلاش‌های توران میرهادی و خاصه مدرسه فرهاد که پایه‌گذاری کرد بپردازیم. یعنی مدرسه‌ای که توی دهه 30 و 40 بوده و همین امروز هم به شدت نو و تحولی محسوب میشه. اسپانسر اپیزود نهممون مجتمع فرهنگی نور قم هست، یه جایی که ما خودمونم چند بار از خدماتش رفتیم استفاده کردیم. اگر مدرسه دارید، اگر تو دانشگاه دارید کار میکنید، اگر دارید با نوجوان کار میکنید، با جوان کار میکنید، اردوهای دانش آموزی، اردوهای دانشجویی، به شدت فضای خوبیه اینجا اردو برگزار کردن. یه فضای آموزشی تفریحی بسیار خوب در اختیارتون قرار میده. تو قم هست، فاصلش با حرم حضرت معصومه 10 دقیقه هستش. آیتم های تفریحی، اردویی، آموزشی بسیار زیادی دارن. تا اونجا که من نگاه میکردم 17-18 تا آیتم تفریحی دارن. تیراندازی با کمان دارن، تیراندازی با تپانچه دارن، استخر دارن، سینما دارن، زمین چمن دارن، اتاق فرار دارن، راپل دارن، بازی‌های گروهی میتونید اونجا استفاده بکنید و دارن، زمین ساحلی دارن، یعنی والیبال ساحلی، فوتبال ساحلی میتونید اونجا بازی بکنید، لیزر تگ دارن، بیگ بال دارن، فوتبال دستی انسانی دارن و فضاهای آزمایش‌های علمی به شدت متنوع. کلاس داشته باشید اونجا میتونید برگزار بکنید و با خود مجتمع میتونید هماهنگ بکنید. اگر یه موقع خودتون برنامه‌ای دارید از اونجا میخواد به عنوان فضای خوابگاهی استفاده بکنید، شرایطش براتون هست. و اگرم بخواید اونجا اجرا بکنید، اساتید و معلمین هستن که اونجا میتونن برنامه‌های شما رو براتون اجرا بکنن. مجتمع فرهنگی نور قم رو توی گوگل سرچ بکنید، اطلاعات تماسشون، مسیرشون، همه چیشون در اختیار شما هست و میتونید باشون برای موضوع هماهنگ بکنید. این از اون اپیزوداییه که واقعا دوست دارم همه گوش بدنش، همه به خاطر جفایی که به خانم میرهادی و اندیشش شده. یه طیفی که خودشون رو طیف به اصطلاح روشن فکری میدونن و اطراف خانم میرهادی جمع شده بودن، اینا به اندیشه خانم میرهادی تا حد زیادی خیانت کردن. بنمایه های اندیشه این فرد رو به جامعه نخواستن معرفی بکنن و فکر میکنم که حتما لازمه که ما حداقل یه بخش‌هایشو تو این اپیزود بهش بپردازیم. یه طیف دیگه هم هستن داخل جامعه‌مون که اصلا خانم میرهادی رو نمیشناسن. خانم توران میرهادی معروف به مادر کودکی در ایران، هم خودش، کارهایی که کرده، زحماتی که کشیده و هم اندیشه‌اش به شدت امروز قابل استفاده است برامون. تو این اپیزود می‌خوایم در مورد ایشون و کاری که توی مدرسه فرهاد کرد صحبت بکنیم. قبل از اینکه وارد اپیزود بشم بگم که ما هر بار خدمت شما گفتیم میتونید از پادکست تخت سیاه حمایت مالی داشته باشید. هم حمایت مالی شما از طریق لینک هامی باش هست که توی فضای مختلفمون قرار میدیم، از 1000 تومان تا هر چقدر که میخواید میتونید هامی باشید توی این قضیه تا تخت سیاه بهتر و بیشتر بتونه در خدمت شما باشه. از طرف دیگه هم کسانی که دوست دارن محصولشون، مؤسسهشون، کاری که کردن توی تخت سیاه معرفی بشه، میتونن اسپانسر هر اپیزود باشن و ما محصولشون رو توی پادکست معرفی میکنیم. یه نکته که وجود داره باید بدونیم که پادکست یه محصولیه که سالیان سال استفاده میشه. الان پادکست تخت سیاه این ظرفیت رو داره که بیش از 50,000 بار شنیده بشه هر کدومش، ولی این محصول چند سال دیگه ممکنه بازدیدی که ازش خورده خیلی خیلی بیشتر از این باشه و در واقع برای کسانی که میخوان محصولاتشون رو برندسازی بکنن خیلی خیلی فضای خوبی هست پادکست. در مورد حمایت مالی هم که شما میتونید انجام بدید، یه کار کاملا داوطلبانه است. اگر دوست داشتید میتونید انجام بدید. این کار به تیم ما انگیزه و انرژی بیشتری میده و کمک میکنه که کیفیت کارمون رو هم بالاتر ببریم. بریم توی اپیزود نهم در مورد مدرسه فرهاد با هم صحبت بکنیم. خب توران خانم کیه؟ وقتی درباره توران میرهادی صحبت میکنیم، داریم از کسی حرف میزنیم که زندگیش در بطن تاریخی پر از پیچ و خمهای سیاسی و اجتماعی رقم خورده. کسی که توی خانواده خاص به دنیا آمده، خانواده که نه تنها تحصیل کرده بودن براش مهم بوده، بلکه دغدغه عمیقی هم نسبت به جامعه و مردم اطرافشون داشتن. مادر خانم میرهادی یه خانم آلمانی بوده، یک زن جستجوگر، دلسوز که تو ایران زندگی کرده و در طول زندگیش همیشه به تربیت و آموزش بچه‌هاش یه نگاه خیلی ویژه‌ای داشته. تو کتاب مادر و خاطرات 50 سال زندگی در ایران که حتما توصیه میکنم بخونید که خیلی کتاب خوب و جذابیه، خانم میرهادی به وضوح از تأثیر عمیق مادرش تو شکلگیری شخصیت خودش حرف زده و نشون داده که چطور این روح جستجوگر و دغدغه‌مند از کودکی تو وجود این آدم شکل گرفته. اما فقط خانواده ایشون نبودن که رو شخصیت خانم میرهادی تأثیر گذار بودن. خب خانم میرهادی اولا کسی بوده که دوتا جنگ جهانی دیده و تأثیراتش رو توی کشورمون لمس کرده و بعد وقتی ما ایشون رو به نام مادر کودکی در ایران میشناسیم، بعد بدونیم که با مربی‌های خیلی بزرگی مثل محمد باقر هوشیار و عبدالجبار باغچبان آشنا شده، از اونها یاد گرفته که تربیت فقط یک وظیفه نیست، یک مسئولیت عمیق اجتماعی و فرهنگی. اون دوره‌ای که توران خانم تو ایران زندگی میکرد، کشور ما با چالش‌های خیلی زیادی مواجه بوده، هم از بیرون تحت نفوذ قدرت‌های خارجی بوده و هم در داخل تحت فشار استبداد پهلوی بوده. توران میرهادی از نزدیک طعم تلخ این استبداد رو چشید و همسر اولش، عشق اول زندگیش رو، حالا به دلایلی در زمان حکومت پهلوی از دست میده و به چشم خودش دید که چطور جامعه ایران تحت تأثیر بی‌عدالتی‌های سیاسی و اجتماعی از رمق افتاده. این تجربه ها و دیدگاه های متفاوتش که باعث شد توران خانم بره خارج از ایران هم درس بخونه، تو فرانسه تحصیل بکنه، بره برگرده. خاطرات ایشون توی فرانسه خاطرات به شدت جذابیه. حالا شاید تو اپیزودهای دیگه بعضی از اونا رو برسیم بهشون، در موردشون با هم صحبت بکنیم. ایشون رفت اروپا، توی فرانسه درس خون و سعی کرد نگاهش رو تو حوزه تعلیم و تربیت خیلی عمیق‌تر بکنه. توران خانم در اروپا نه تنها با ویرانهای پسا جنگ جهانی دوم مواجه میشه، بلکه از نزدیک میبینه که چطور جوامع اروپایی به دنبال بازسازی خودشونن. این تجربه باعث میشه که توران خانم با سوالهای عمیق‌تری برگرده به ایران. سوالی که هنوزم تو سیستم آموزشی و تربیتی ما به شدت مطرحه، یعنی از اون زمان 70 سال 80 سال گذشته بازم این سوالا برامون مطرحه. یکی از مهمترین سوالا مثلا اینه که چطور میشه انسانی رو تربیت کرد که مستقل فکر بکنه، مسئولیت پذیر باشه و بتونه نه تنها از جهت‌های فکری و سیاسی دولت‌های مستقر دور بمونه، مستقل بمونه، بلکه خودش به شکلی مؤثر جامعه سازی بکنه. این شاید یه سوال جدیه که همیشه یه تاریخ مطرح هستش. خانم میرهادی تو آثار و صحبتهایی که داشته به این باور اشاره میکنه که تربیت خوب به خودی خود یک عمل سیاسیه. دقت بکنیم، تربیت خوب به خودی خودی عمل سیاسیه. وقتی شما قدرت تفکر و تعقل بچه‌ها رو تقویت می‌کنی، به نوعی داری اونها رو از بندهای فکری و روانی رها می‌کنی. تربیت به این معنا تنها به هدف‌های آموزشی محدود نمیشه، بلکه به شکل بنیادین با آینده هر جامعه داره پیوند می‌خوره. یه نگاه متفاوتیه که میشه به تربیت داشت. حالا این شخصیت با با تمام این تجربیات که من تقریبا هیچیشو نگفتم الان و احتمالا تو این اپیزودم نمیرسیم که در موردش بیشتر صحبت بکنیم، قرار وارد یه مسیر جدید بشه. تصمیم گرفته که یک مدرسه تأسیس بکنه، اما نه هر مدرسه‌ای، مدرسه‌ای که قرار انعکاسی از تمام دغدغه‌هاش و دیدگاه‌هاش باشه، مدرسه‌ای به نام مدرسه فرهاد. اسمش چرا فرهاده؟ جلوتر در موردش صحبت میکنیم. اما عمده حرف‌هایی که تو این اپیزود میشنوید از کتاب تجربیات مدرسه فرهاد هست که ما ازش استفاده کردیم. چند تا کتاب دیگه هم هست، بعضی از مصاحبه‌های ایشون هم هست که خورده خورده ازش استفاده کردیم، اما عمده بحثی که میشنوید از کتاب تجربیات مدرسه فرهاده که نوشته خود خانم میرهادیه و توصیه میکنم حتما کسانی که علاقمندن و پیگیرن توی موضوعات اصل کتاب رو ببینن و مطالعه بکنن. انگیزه تأسیس مدرسه فرهاد چی بوده؟ این یه جایی از اندیشه خانم میرهادیه که هیچ کس بهش اشاره نمیکنه. خیلی ساده از کنارش گذشتن. کسانی که خودشون رو داعیه دار اندیشه خانم میرهادی میدونن خیلی به این بخشش توجه ندارن. خانم میرهادی به شدت به استعمار معتقد بود. اینکه بعضی از کشورهای دیگر رو مستعمره خودشون قرار میدن و استعمار نو که در عرصه فکر و اندیشه است و اصلا برای مقابله با همین موضوع بود انگیزه تأسیس مدرسه فرهاد، همین موضوع بود که برای مقابله با استعمار نو و شاید تو عصر ما استعمار فرانو اومد و یه مدرسه رو درست کرد. ایشون میگه که یه ضرب المثل معروف چینی میگه که اگر برنامه یه ساله داری گندم بکار، اگر برنامه 10 ساله داری برو گردو بکار، و اگر برنامه 100 ساله داری برو انسان بساز. برای همین اومد مدرسه درست کرد. اگه تسلط 1 ساله میخوای برو مزارع رو بسوزون، اگه تسلط 10 ساله میخوای باغها و کارخونه ها و اقتصاد رو در هم بریز، اگر برنامه تسلط 100 ساله داری کار تعلیم تربیت رو دست بگیر، تو مغز انسان ها نفوذ کن. به نظر میرسه که لازم باشه قدری از فضای سیاسی دورانی که ما گام های اول رو برای تأسیس مدرسه فرهاد داریم میبینیم برداشته شده، باید در موردش یه مقدار صحبت بکنیم. مسئله تسلط 100 ساله که به اون اشاره کردم، مسئله استعمار نو هست که تو کشور ما از اوایل قرن 19 میلادی و قرن 13 هجری شمسی به بعد شکل گرفت و بعد از جنگ جهانی اول و دوم یه سری ابعاد تازه تری پیدا کرد. خانم میرهادی میگه من وقتی از اروپا برگشتم و کارم رو در ایران شروع کردم، مسئله استعمار نو و تسلط روی مغزها رو در 3 زمینه مشاهده کردم. زمینه اول در مورد حیثیت و اعتبار معلم بود که تو این دوران به طور منظم و حساب شده داشت تخریب می‌شدش. سطح کفایت و مهارت معلم ها روز به روز پایین و پایین تر می آمد و سعی می کردن، همون نظام آموزشیه، سعی می کرد شأن معلم رو تو اجتماع از بین ببره. معلم 150 تومن حقوق می گرفت و جزو کم حقوق ترین کارمندان دولت بود. معلم زیر فشار شدیدی قرار داشت و جالب اینجاست که هر بار به خاطر حقوق قانونیش اعتراض میکرد، به شیوهی فاجعه آمیز بهش رشوه میدادن. مثلا ساعت کارشون نصف میکردن اما از حقوق ماهانش کم نمیکردن. به این ترتیب ظاهرا حقوق رو افزایش داده بودن اما در واقع معلم رو به کمکاری و بیتوجهی به دانش آموزان وامی داشتن، یا با به کار بردن شگردهای گوناگون کار اون رو کم اهمیت جلوه میدادن، یا افرادی رو وارد کار معلمی میکردن که دانش و مهارت لازم رو برای تدریس نداشتن. خب پس تا اینجا چی رو گفتیم؟ زمینه اولی که باعث شد ایشون استعمار نو و تسلطش رو مغزها رو تو 3 تا چیز مشاهده کنه. زمینه اولش رو گفتیم، حیثیت و شأن معلم رو آوردن پایین. مورد دومی که ایشون بهش اشاره میکنه اینه که راه دیگه‌ای که استعمار نو به کار گرفت، تسلط روی برنامه‌ها و محتوای آموزش و پرورش بود. داستان چی بود؟ اصل 4 ترومن برنامه‌ای که رئیس جمهور آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم برای کمک به کشورهای عقب افتاده، فقیر، ضعیف تنظیم کرده بود و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و فرهنگی متفاوتی داشت، این اومد وارد سیستم آموزشی ما شد و تو تهیه کتاب‌های درسی ما نقش جدی ایفا کرد. تهیه کتاب‌های درسی کشور ما کاملاً به مؤسسه فرانکلین سپرده شدش. این برنامه، همون برنامه ترومن، در ظاهر جنبه کمک داشت به وابستگی این کشورها به ایالات متحده و نفوذ گسترده اون کشورها تو جهان سوم. دقت کنید، بنده دارم از زبان خانوم میرهادی این صحبت رو میکنم. خانوم میرهادی میگه که مؤسسه فرانکلین و وابسته به بنیاد فرانکلین تو آمریکا از سال 1332 کارش رو تو ایران آغاز کرد. ابتدا انتشار انواع کتاب‌های ترجمه شده از منابع آمریکایی در زمینه‌های علم، ادب، امور اجتماعی رو به عهده داشت، اما بعدش اومد تو تهیه و تدوین کتاب‌های درسی ابتدایی، مجلات کودکان، دایره المعارف فارسی و تو اینجا یه نقش جدی رو به عهده گرفتش. از شروع فعالیت‌های اصل 4 تا برنامه بانک جهانی، کارشناسان خارجی می اومدن و می رفتن و تلاش می کردن بتونن محتوای آموزش پرورش رو به شکل ظاهراً جدید در بیارن و از این راه ما رو که قبلاً در اثر تقلید از نظام تعلیم و تربیت فرانسه از فرهنگمون جدا شده بودیم، بیشتر و بیشتر از خودمون جدا کنن. توهی کردن ما، این جملاتی که دارم میگم از خود خانم میرهادیه، توهی کردن ما از فرهنگ خودی، پیش کشیدن یک شبه فرهنگ ناشنا، تغییر نگرش ما نسبت به انسان و نسبت به آموزش و پرورش و به طور کلی نسبت به گذشته سرزمینمون، نسبت به حالمون و آینده خودمون، حاصلی بود که باید به واسطه اصل 4 ترومن به وجود می اومد. این جاهایی که از اندیشه خانم میرهادی بسیار کم گفته میشه. به واسطه این اصل 4، کاری که استعمار نو اومد روی با تسلط رو برنامه محتوای آموزش ما انجام داد، یه سری کارا این بود، یه سری کارا دیگه هم انجام دادن. مدارس خارجی قارچگونه داخل کشور ما شروع به فعالیت کردن، شروع به ایجاد شدن کردن. برای تاسیس مدارس به اصطلاح مدرن تو ایران بانک جهانی کمک میکرد تا اینا فعالیتشون رو شروع بکنن. بعد سوم این استعمار نو چی بود؟ بعد سوم عملاً سد کردن راه رشد و توسعه آموزش و پرورش تو ایران بود. خانم میرهادی میگه که من معتقدم اگر برای ریشه کند کردن بی سوادی به مردم مراجعه بشه، مردم میتونن تو ظرف 1 تا 2 سال بی سوادی به مفهوم عدم توانایی خواندن نوشتن رو از میان بردارن، اما اگه دولت بخواد این کار رو انجام بده، دراز مدت هم موفق نمیشه. اتفاقات اون زمان افتاد تو آموزش پرورش ما در دوره پهلوی دوم، که خانم میرهادی با اون نگاهش تصمیم گرفت بره مدرسه فرهاد رو بزنه. البته من فارغ از این که اینها رو در مورد پهلوی بخوایم بگیم، همونطور که دارم نگاش میکنم میگم اینا با شرایط امروز کشور ما خیلی فاصله عجیب غریب نداره. بله، امروز کتب درسی ما توسط مؤسسه فرانکلین مثلا تهیه نمیشن، اما این گیر و گورها رو، این آسیب شناسیه که خانم میرهادی اون موقع انجام داده، الان هم نگاه میکنیم میبینیم خیلی ازش فاصله نداریم. کماکان شأن معلم به شدت شأن پایینی داخل جامعه ما، کماکان اگر قرار آموزش و پرورش داخل کشور ما جون بگیره، یه سیستم لخت دولتی باید این کار رو بیاد انجام بده، کار ربطی خیلی به مردم نداره. کماکان ما به شدت متأثر از تو تنظیم برنامه هامون، تو تنظیم مفاد آموزشیمون به شدت تحت تأثیر فضای بین المللی هستیم. خب این که خیلی داستان تغییری نکرده. خب اینا مواردی بود که خانم میرهادی گفت باعث شد من وقتی برگشتم اینا رو دو زمینه استعمار نو و تسلط روی مغزها دیدم، این استعمار رو و درگیرم کرد. بازم چیزی بود؟ بله. ایشون میگه که پس از جنگ جهانی دوم، روانشناسی توده ها یه زمینه مطالعاتی گسترده‌ای پیدا کرده بود. فاشیسم و دیکتاتوری هیتلر از بین رفته بودن، در هم کوبیده شده بودن، اما روانشناسی توده ها کمک کرد که روش‌های فاشیستی تو تمام دنیا به یک نظام علمی اشاره پیدا کنه روش‌های مهار کردن افکار، عقاید، عواطف توده‌ها، اینا یه سری روش‌های جدید به دست اومده بود و زمین‌های علمی هم از قضا الان پیدا کرده بودن. خب طبیعی بود که دولت‌ها و هیئت‌های حاکمه تو همه کشورهای جهان با استفاده از اینا بخوان دست به تحکیم موقعیت‌های خودشون بزنن. خانم میرهادی داره در زمان پهلوی دوم این صحبت رو میکنه. دولت‌ها و هیئت‌های حاکمه تو همه کشورهای جهان و از جمله کشور خود ما برای تحکیم موقعیت خودشون از این روش‌ها استفاده می‌کردن و خیلی هم به عواقب اون نمی‌اندیشیدن. داخل کشور ما نظام شاهنشاهی کاملاً از این روش‌ها استفاده می‌کردش. بعد خانم میرهادی یه جمله طلایی داره درباره انگیزه اصلی تو تأسیس مدرسه فرهاد. ایشون میگه که نفس مقاومت در برابر استعمار انگیزه اصلی تأسیس مدرسه بود. واقعا ناراحتم از این که کسانی خودشون رو مروج اندیشه خانم میرهادی میدونن و این بخش ها رو کاملا سانسور میکنن. ایشون میگه انگیزه اصلی من از تأسیس مدرسه فرهاد همین بود، مقاومت در برابر استعمار نو. ولی خب اینجا گفته نمیشه، همون استعماری که امروز هم دیده میشه، همون مستکبرانی که امروز هم تو دنیا هستن، همون کسانی که امروز هم دوست دارن کشورها رو به نحو دیگه‌ای مستعمره خودشون قرار بدن و این انگیزه برای کسانی که تو حوزه آموزش پرورش دارن کار میکنن و با این نگاه میتونن وارد مسئله بشن. خانم میرهادی میگه که من باید یه کاری میکردم. این کارگزاران استعمار، چه اونایی که بیگانه بودن، خارجی بودن و چه ایرانی ها، مدام تلاش میکردن که ایران رو ملتی در حال اضمحلال معرفی کنن و صحبت از پوسیدگی نسل و مسخ شدن و این صحبت ها میکردن، همین صحبت هایی که همین امروز هم میشه. بعد خانم میرادی میگه سالهای تحصیل و تدریس به من ثابت کرد که برخلاف اون چیزی که روایت شده، بچه های ایرانی بسیار باهوشن و از استعدادهای ذاتی نیرومندی برخوردارن. بعد اینجاست که خانم میرهادی میگه که هممون معتقدیم که بچه ها رو در هیچ زمانی نباید برای رسیدن به هدفهای سیاسی وسیله قرار بدیم، اما نفس خوب تربیت کردن خود به خود یک عمل سیاسیه. نفس بالا بردن قدرت تفکر و تعقل تو انسان‌ها یک عمل سیاسیه. نفس گسستن یک سری بندها از ذهن‌ها و اندیشه‌های آدم‌ها یک عمل سیاسیه. بنابراین ما مطلقاً به قصد کار سیاسی وارد تعلیم و تربیت نشدیم، اما نفس کارمون و کیفیتی که داشتیم اونجا عرضه می‌کردیم کاملاً یک کار سیاسی بودش. و جالبه که ایشون اشاره می‌کنه من معتقدم معلمان سرزمین ما در طول زمان به مقاومتی دراز مدت دست داده بودن و به شکلهای مختلف به استبداد و استعمار نگفتن و این خیلی نکته مهمی. حالا جلوتر یه سری جاها رو بهش اشاره میکنم. اما شاید این براتون جالب باشه چرا اسم این مدرسه رو گذاشتن مدرسه فرهاد. خانم میرهادی میگه که مادرشون که آلمانی بود به ما یاد داده بود که از غم مرگ عزیزانمون نیرو بگیریم. عجب، یه عزیزی رو از دست میدیم، یه غم بزرگی برامون ایجاد میشه، ما باید از این نیرو بگیریم. غم و شادی فرد وقتی در برابر غم و شادی جمع قرار میگیره تو اون حل میشه و اتفاقا نیرو ایجاد میکنه. یه جمله طلایی داره خانم میرهادی، میگن که غم بزرگ رو تبدیل به کار بزرگ بکنید. من امسال تو نمایشگاه کتاب بودم، دیدم که تو یکی از روزا داشتم با خانم مصاحبه میکردم، ایشون رفته تو روستاهای مناطق محروم کشور کتابخونه درست میکردش. من که باهاش صحبت میکردم چرا این کار رو کردی، ایشون گفتش که من یه غم بزرگی داشتم و تصمیم گرفتم این غم بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل کنم. همونجا باشون گفتم این جمله خانم میرهادی، گفت بله. این جمله خانم میرهادی ایشون رو هم متاثر کرده بود و شروع کرده بود توی کار جهادی، یک شبکه سازی شبکه ایجاد کرده بود و با گروه های مختلف داشت توی روستاهای مناطق محروم کتابخونه ایجاد میکردش. حالا برگردم دوباره به بحث خانم میرهادی. خانم میرهادی میگه که ما 5 تا خواهر برادر بودیم و از هممون کوچیک‌تر فرهاد بود. بچه چهارم خانم میرهادی بوده، بچه پنجم فرهاد بوده. ایشون میگه من 3 سال از فرهاد بزرگتر بودم و فرهاد عموم مسئله‌هاشو با من در میان می‌گذاشت و حرف‌هاشو همه رو به من می‌زد. این برادر ایشون زمانی که خانم میرهادی رفت تو فرانسه درس بخونه توی یک تصادف به رحمت خدا میره. مادرشون که همیشه برای زندگی و زنده نگه داشتن فرزندان جنگیده بود، تو غم فرهاد 40 روز مبهوت میمونه و گریه نمیکنه. بعدشون میگه که ما خواهر و برادرها اونجا با خودمون قرار گذاشتیم که هر کدوممون تو دلمون یه قراری گذاشتیم با خودمون که هر کدوممون بیایم یه کاری بکنیم به اسم فرهاد. مثلا یکی از خواهرام اسم یکی از بچه‌هاشو گذاشت فرهاد و اون رو به مادرمون هدیه کرد. برای منم غم از دست دادن فرهاد خیلی سنگین بود. عهد کردم وقتی کاری رو شروع کردم به جای اون هم کار کنم، چیزی به نام اون به وجود بیارم که همیشه زنده نگهش داره. به همین سبب بود که نام مدرسه رو گذاشتم مدرسه فرهاد. حالا بریم در مورد یک سری از ویژگی های مدرسه فرهاد با هم دیگه صحبت بکنیم. من یه لیست تقریبا خوبی رو آماده کرده بودم برای اینکه بگم، بعد نگاه میکنم اگه بخوام اینو بگمش اپیزودمون خیلی طولانی میشه، یعنی قطعا میره روی 1 ساعت و نیم اینطورا. تصمیم گرفتم که این اپیزود 2 تا تیکه بشه، در واقع اپیزود 9 و 10 در مورد تجربیات مدرسه فرهاد بشه، اما تو اپیزود بعدی از همون ابتدا میایم وارد بقیه ویژگی های مدرسه فرهاد بشیم که به نظرم میرسه شنیدنش بسیار جذاب هست. من تو این اپیزود 2 تا از ویژگی های مدرسه فرهاد رو بهش اشاره میکنم و الباقی رو به اپیزود بعدی میسپرم. مثلا اولی که اینجا میخوام بهش اشاره بکنم این که تو مدرسه فرهاد تنوع استعدادها بهش توجه میشده. تو مدرسه فرهاد از کودک شیرخواره بوده تا نوجوان 14 سال. ایشون میگه که من و همکارام کسی رو نداشتیم تا از بچه هامون نگهداری کنه. بنابراین ما بچه های شیرخوارمون رو میآوردیم مدرسه و به شکل تعاونی از اونا نگهداری میکردیم. همه نوع بچه اونجا پیدا میشد. از نظر ظاهر بور بود، سفید بود، سیاه بود، سبز بود، زاغ بود، لاغر بود، چاق بود. از نظر استعداد هم بچه‌ها خیلی متنوع بودن. دانش آموزایی داشتیم که کم و بیش به نبوغشون واقف بودیم. شاگردی هم داشتیم که عقب مونده ذهنی بودن. اما بیش از همه تعداد شاگردان میان حالمون بود. یعنی بچه‌های عادی با هوش متوسط که تو کلاس اصطلاحاً بهشون میگیم نرمال. از نظر سطح درآمد و محیط خانوادگی هم به شدت تنوع داشتیم. یکی از آفتهایی که این روزها ما تو مدارس غیرانتفاعیمون داریم اینه که اینا رو که نگاه میکنی این تنوع تو مدرسه نیست. مثلا بالای شهر که میری نگاه میکنی تمام بچه‌ها، تمام خانواده‌ها تفریحشون سفر خارجه، سفر به اروپا است. یا مثلا نگاه میکنی همه بچه ها با یه ظاهر خاصی میان و میرن، اما تو مدرسه فرهاد داستان این شکلی نبوده. ایشون میگه که ماکارنکو توی یکی از کتاباش اشاره میکنه. الان ماکارنکو کی بوده؟ یه شخصیت روس بوده که توی روسیه یک سری فعالیت ها رو با نوجوانا و بچه ها انجام داده بوده، با بچه های بزهکار اومده بوده یه کار رو انجام داده بوده. خیلی خانم میرهادی رو تحت تاثیر قرار داده بوده. حالا میتونید در مورد سرچ بکنید، بیشتر بخونید. میگه ماکارنکو توی یکی از کتاباش اشاره میکنه که مسئله عمده تعلیم و تربیت در کشورها مسئله تعلیم کودکان عقب مانده نیست، مسئله تربیت نابغه ها هم نیست، بلکه مسئله عمده آموزش و پرورش تربیت متوسط هاست. متوسط ها یعنی همونی که بخش بسیار بزرگی از بچه های مدرسه رو دارن تشکیل میدن. بدین معنا اگه تو نظام تعلیم و تربیتی کشوری بتونن مسائل متوسط ها رو حل بکنن، اون وقت میشه گفت اون نظام مترقی پیشبرنده است و سازنده است. یعنی ممکنه که حالا با نگاه خانم میرهادی ممکنه که ما مدارس سمپات داشته باشیم، به شدت پیشرفته باشن، بچه های خاصی تولید بکنن، اما مسئله تعلیم و تربیت حل نمیشه. یا از اون طرف یه مدارس ویژه‌ای داشته باشیم که رو بچه‌های با نیازهای خاص بتونن خدمات خاص بدن، بتونن رو اونا خیلی خوب کار بکنن. اما عمده مسئله کار روی بچه‌های معمولیه. نظامی که کودکان استثنایی تیزهوش و با استعداد رو خوب پیش ببره، یا به عقب مونده ها اصطلاحاً که حالا اصطلاحی که تو کتاب استفاده شده خوب رسیدگی بکنه، در واقع اینا کار مهمی نکردن. این نظریه به نظر نظریه خیلی جالبیه. در تمام طول سالهایی که ایشون کار میکرده، مسئلهش روی طبقه متوسط از بچه ها، رو بچه های معمولی بوده. خب همینجا باید وایساد. ببینید خانم میرهادین رو از ماکارنکو وام گرفته و خودش اینا شده مسئلهش، سعی کرده روی اینها کار بکنه. خانم میرهادی توی کتاب اشاره میکنه که تو پویاسازی کلاسشون دو دسته از شاگردها به طور مداوم کمک میکردن. یکی اونا که خیلی با استعداد بودن، یکم اون دیراموزا. شاگردان با هوش استثنایی با سوالاشون کلاس رو به حرکت در می آوردن، با واکنشاشون تو مدرسه تحرک ایجاد میکردن. اینا با کارها و نقشه هاشون گروه متوسط رو به تلاش ما می داشتن. در ابتدا نمیدونستیم که آیا بسیار باهوش ها و با استعدادها از گروه بزرگ شاگردان خوب و متوسط بیام اینا رو جدا بکنیم یا نه، و برای اونا یک سری امتیازهای ویژه قائل بشیم یا نه. نمیدونستیم که اصلا آیا به مصلحت هست این شاگردان رهبری بقیه رو به عهده بگیرن، تو کلاس حرکت ایجاد بکنن، یا به حال خودشون واگذاشته بشن. میگه نمیدونستیم چطور میشه کار رهبری رو به اونها داد. خیلی از اوقات بود که معلم نمیدونست چطور باید با این گروه از شاگردان برخورد بکنه، چون اونا کلاس رو قبضه میکردن و معلم رو اختصاصی برای خودشون میخواستن. معلم‌ها به تدریج متوجه شدن که باید تو کلاس‌ها کار گروهی انجام بدن و کارها رو به طوری ترتیب بدن که شاگردان با استعداد نه به طور فردی بلکه در گروه به رقابت بپردازن، و بعد گروه‌ها رو به کارهای مختلف آموزشی ترغیب می‌کردن. این شیوه کار رو معلم‌ها آروم آروم یاد گرفتن و شروع کردن به تکمیل کردن مدل خودشون. بعد میگه که وقتی ما نتایج عملکرد این شیوه کار گروهی با شاگردان برامون آشکار شدش، به این واقعیت پی بردیم که جدا کردن استعدادهای درخشان از کل جامعه دانش آموزی این یه گناه نابخشودنیه. چرا که این کار تو اون دانش آموزهای استعدادهای درخشان در واقع یه خودبینی ایجاد میکرد، یه صفات و یه عاداتی رو ایجاد میکرد که نه به سود خودشونه نه به سود جامعه. اصطلاحاً اینو فهم کن از دماغ فیل افتادن، و متاسفانه تو جامعه ما تو بخش های این اتفاق الان افتاده. یعنی بچه هایی که هنوز شخصیتشون شکل نگرفته و خودشون رو خیلی سوای از جامعه احساس میکنه. بعد خانم میرهادی میگه که بقیه شاگردا هم نمیتونن از ثمره کار با استعدادها بهره بگیرن، و از داشتن این موهبت مثبت محروم میشن. دانش آموزای با استعداد درخشان سوالایی تو کلاس مطرح میکردن که به ذهن شاگردای متوسط نمیرسید، اما وقتی از جانب اون دانش آموز مطرح شد و دانش آموز متوسط اونا رو تو کلاس میشنیدش، براش خیلی مفید بود، آموزشش رو پربارتر و غنی‌تر میکرد. در مورد بعضی از بچهای استعداد درخشان نگرانی خاص داشتیم. میگه مثلا یکی از اونها سوالاتی مطرح میکرد که برای جواب گفتن بهش من و معلم‌ها باید مطالعه فراوون میکردیم. ما در مورد رابطه اون با بقیه شاگردان کلاس نگران بودیم و مدام از خودمون میپرسیدیم که همکلاسی‌هاش نسبت بهش چی فکر میکنن، چه احساسی دارن، آیا اونو از خودشون میدونن. بعدشون میگه که یه فرصتی پیش اومد، من حدود 2 هفته تو کلاسی که اون دانش آموز بود داشتم کار میکردم. چقدر برام خوشایند بود وقتی دیدم سازگاری این دانش آموز با همکلاسیاش بسیار خوبه. اون از نبوغش برای خودنمایی توی جمع در برابر دیگران استفاده نمیکرد، بلکه مدام به نفع اونها و در جهت کمک به اونها داشت از نبوغش استفاده میکرد. با سوالاتش برای کلاس تحرک ایجاد میکرد، به کلاس جذابیت میبخشید و همه هم دوستش داشتن. البته ایشون میگه همه بچه های استادهای درخشان تو مدرسه اینجوری نبودن. مثلا دختری داشتیم که همیشه کلاس رو قبضه میکرد، معلم رو متعلق به خودش میدونست و همه هم کلاسیش نسبت به اون اعتراض داشتن. ما نمیدونستیم با خودخواهی این دانش آموز باید چیکار کنیم. خودخواهی اون تا حدی بود که صمیمیترین دوستش که اونم دختر با استعدادی بود راهش رو از اون جدا کرد و حاضر نمیشد با اون توی کلاس درس بخونه. این دوتا خیلی با هم دوست بودن، دوستیشون هم ادامه پیدا کرد اما راهشون رو از هم سوا کردن. بعد از این خانم میرهادی توی کتاب به یه تجربه شکست اشاره میکنه. تجربه شکست ناشی از تفکیک استعدادها. میگه من یه تجربه داشتم که کاملا با شکست روبرو شدش. تصمیم گرفتیم بچه‌ها رو بر اساس استعدادهاشون کلاس بندی کنیم، یعنی کلاس قوی، متوسط و ضعیف درست کردیم. با این کلاس‌ها یه سال کار کردیم. در همون ماهای اول سال متوجه شدیم که اشتباه کردیم اما راه برگشت نداشتیم. باید سال رو تموم می‌کردیم. متوجه شدیم که جدا کردن دانش آموزا، دانش آموزای با استعداد، متوسط و دیرآموز در هر سه گروه سکون ایجاد کرده و غم انگیزتر این که از بچه‌ها برای خودشون تصویرهای کاذبی ساخته. اینا نکات خیلی مهمیه. البته به این نکته توجه کنیم که مدرسه خانم میرهادی تا 14 سالگی بوده، یعنی ممکنه که ما وقتی داریم در مورد متوسط دوم فکر میکنیم به نسخه دیگه برسیم. البته من معتقدم که تو اونجام شاید نسخمون همین باشه، احتمالا نسخمون همین هستش، اما به این توجه بکنیم. ایشون داره در مورد مدرسه صحبت میکنه. ممکن ما وقتی داریم در مورد سیستم آموزش عالی صحبت میکنیم، در مورد دانشگاه داریم صحبت میکنیم، نسخمون یه چیز دیگه باشه. اونجا نیاز داره که یک دانشگاهی داشته باشه که خیلی خاص باشه. به هر حال مسئله اینه که این حرفها رو تو جای خودشون بشنویم. برگردم به بحث. شون میگه که تو کلاس بچهای دیناموز وقتی معلم مسئله ای رو مطرح میکنه، در ابتدا هیچ کسی اونو نمیفهمه. این نفهمیدن بعد از مدتی یه اصل پذیرفتنی و عادی تو کلاس میشه. هیچ کس مسئله رو نمیفهمه، چون هیچ کس نباید مسئله رو بفهمه و من هم نباید مسئله رو بفهمم. یعنی همه بچه‌ها یه همچین تصوری براشون ایجاد میشه. خب این اصلا چیز خوبی نیست. خیلی مهمه که هر فردی تصویر منحصر به فرد از خودش و ذهن خودش داشته باشه و بدونه که دیگران هم از اون تصویری خوب تو ذهنشون دارن. بعد میگه ما چیکار کرده بودیم؟ عملاً به بچه‌های دیرآموز نشون داده بودیم که کم‌هوشید، دیرآموزید، نمیتونید هر چیزی رو سریع یاد بگیرید. سال بعدش اومدیم نحوه کلاس‌بندی رو کاملاً دگرگون کردیم و بعد به کار درمانی تو جاهای مختلف پرداختیم که تخریبش کرده بودیم. وقتی گروه‌ها در همان کلاس بر حسب تصادف و به صورت عادی هم قوی توشه، هم ضعیف توشه، هم متوسط توشه، بچه‌ها تلاش می‌کنن. مسئله رو چند نفر فهمیدن، پس منم باید بتونم بفهمم. اونا استعداد دارن، منم دارم، منتها نحوه درک من با اونا متفاوته. راه حل های متفاوتی ممکنه اصلا با هم دیگه داشته باشیم. با این تفکر تصویری که دانش آموز از خودش تو ذهنش میسازه تصویر توانایی هاشه، نه ناتوانایی هاش. این تصویر حتما تصویر سازنده ایه. پس تجربه‌ای که خانم میرهادی داشته از تفکیک بچه‌ها اصلا تجربه خوبی نبوده. در مورد بچه‌هایی هم که دچار نقص جسمی بودن، ایشون میگه که ما مثلا بچه‌هایی داشتیم که دچار هموفیلی بودن یا بچه‌هایی بودن که نیمه بدنشون فلج بود، امکان استفاده از دوتا پا رو نداشتن. اینا رو ما میگه مدل رفتار و برخوردمون با اونها کاملا با احترام بود. مثلا معلم ورزش از اون بچه‌ای که از اون پسری که نیمه بدنش فلج بود و امکان استفاده از دوتا پا رو نداشت، امتحان ورزش میگرفت و من هم شاهد این امتحان بودم. تو 5 دقیقه که اون امتحان میداد زیر و رو شدم اما یاد گرفتم خوددار باشم. همه وجودم فریاد میکشید اما ظاهرم آرام بود. مربی ورزششون زیر بغل اون پسر رو گرفته بود، اونو بلندش کرد، دستهاش رو به میله افقی بارفیکس رسوند و گفت حالا 20 بار خودت رو بکش بالا. هر لحظه من فکر میکردم الان میفته، اما اون نه تنها نیفتاد بلکه 30 بار رفت. تو اون 5 دقیقه افکار من دگرگون شد. حدس میزنم زندگی اون پسر هم دگرگون شده. خیلی نکته مهمیه. من یادم توی کتاب توتو چان دخترک آن سوی پنجره، مدیر مدرسه که آدم خیلی خاصی بودش، زمانی که مسابقات ورزش برای بچه‌ها طراحی کرده بود، مسابقه ها رو طوری طراحی کرده بود که بچه‌هایی که معلولاً هم اتفاقاً بتونن تو اون شرکت کنن. اتفاقاً خیلی از مسابقات طوری طراحی شده بود که بچه‌هایی که معلول بودن توانمندی های بیشتری از خودشون نشون میدادن. یعنی توی مسابقه ورزشی اون بچه که معلوله اون میاد اول میشه، چه اعتماد به نفسی برای اون بچه ایجاد میشه، چی کار داریم میکنیم، و از اون بچه داره توانمندی خودش رو تو عرصه‌های دیگه میبینه. اون بچه وقتی جوان میشه متکی به خودش بار میاد. بعد خانم میرهادی میگه که از قضا همون پسره جوونی بودش که متکی به خودش بار اومده بود، باهوش بود، خوب تحصیل میکرد، پیش میرفت و به ندرت به این فکر میافتاد که پا نداره، بین خودش و دیگران فرقی نمیدید، و این همه رو ما مدیون معلم ورزش مدرسه‌مون بودیم. یه ویژگی خاص دیگه مدرسه فرهاد که به نظرم میرسه باید در موردش صحبت بشه حتما، بحث محتوا و کتب آموزشی هست. یه نگاه متفاوت، یه کار متفاوت، یه خروجی متفاوت ایجاد کرده. خانم میرهادی تعریف میکنه که معلم کلاس اول ما که حسابی توی خوندن و نوشتن حرفه‌ای بود، تصمیم گرفت روش تدریس رو تغییر بده و این تبدیل شد به یک نوآوری تو کل مدرسه. اون کاری که میکردیم بود که مطالب رو بر اساس سوالات و نیازهای بچه‌ها تنظیم میکرد، نه بر اساس برنامه درسی ثابتمون. یعنی اون چیزی که تو کتاب‌های درسی ثابت هست اونو گذاشت کنار، بر اساس سوالات و نیازهای بچه‌ها اومد مطالب رو تدوین کرد، تنظیم کرد. بعد دانش آموزا به جای اینکه کتاب با خودشون بیارن، یه دفتر داشتن که هر روز یه متن جدید توی اون دفتر می‌نوشتن. این متن‌ها هم تحت تأثیر محدودیت های کتاب درسی نبودن، لزوماً اون چیزی که تو کتاب صحبت شده بود در موردش، اون متن‌ها لزوماً در مورد اونها نبودن. بچه‌ها متناسب با نیازهاشون و توانایی‌هاشون مطالبی رو مطرح می‌کردن. اول کار با مشاهده و بحث شروع می‌شد، بعد از اون یه متن ساده نوشته میشد و بعد بچه‌ها اون متن ساده رو تو همون دفترچه‌شون تصویرسازی هم می‌کردن. اینطور شد که یه معلم خلاق توی مدرسه خودش مطالب آموزشی تولید می‌کرد. همین دفترچه در پایان سال کاملاً قابلیت این رو داشتش که به عنوان کتاب آموزشی اون پایه استفاده بشه. بعد خانم میرهادی میگه موفقیت این روش انقدر زیاد بود و به ما انگیزه داد که تصمیم گرفتیم تجربیات بیشتری رو تو این زمینه امتحان کنیم. همین بچه‌هایی که کلاس اولشون اینجوری تیک کرده بودن، وقتی رسیدن به کلاس سوم، پس اینجا در واقع ما تو کلاس اول یه معلم کتاب ساز داشتیم، معلمی که کتاب می‌ساختش. همین بچه‌هایی که با این معلم درس خونده بودن، وقتی به کلاس سوم رسیدن، تو کلاسشون تصمیم گرفته شدش که بیان یه کتاب جدید برای علوم تجربی براشون طراحی بکنن. دیگه این بار خود بچه ها نقش برنامه ریز رو داشتن. هفته یه روز بهشون اجازه داده می شد که هر سوالی دلشون میخواست از معلم بپرسن و درباره موضوعی که دوست داشتن صحبت بکنن. معلم هم بر اساس اون سوال ها تحقیق میکرد، کتاب‌ها و وسایل کمک آموزشی و تصاویر مرتبط با موضوع رو با خودش به کلاس می‌آورد. بعد از اینکه آزمایش انجام می‌شد و تصاویر رو بررسی می‌کردن، بحث و گفتگو شکل می‌گرفت و اینا، در نهایت نتیجه همه اینها به صورت یه متن روی تخته سیاه نوشته می‌شد و بعدم براش تصویرسازی می‌شد. بچه‌ها همون متن رو توی دفترشون می‌نوشتن و بعد شروع می‌کردن تصویری که خودشون فکر می‌کردن مرتبط با اون رو می‌کشیدن. تا آخر سال هر دانش آموز یه جورایی یه کتاب علوم تجربی داشت. این کتاب هم نیازهای بچه ها رو پوشش میداد و هم روشهایی رو نشون میداد که میتونستن با کمکشون دنیای طبیعی و مسائل علمی رو بشناسن. تو این فرایند این سوالای بچه ها بودن که کلاس رو جلو می بردن، نه یه برنامه درسی آماده از پیش تعیین شده که توسط برخی از متخصصین نوشته شده بود. از معلم کتاب ساز رسیدیم به بچه های کتاب ساز. یکی دیگه از چالش هایی که توی مدرسه وجود داشت این بوده که خانم میرهادی میگه که ما همیشه با این موضوع درگیر بودیم که آیا ما باید کتاب های درسی رو برای بچه های ایرانی بنویسیم یا همونی که قبلا تو کشور دیگه نوشته شده رو ترجمه کنیم اینجا استفاده کنیم. گروهی از متخصصا معتقد بودن که اروپایی ها و آمریکایی ها در زمینه تعلیم تربیت از ما خیلی پیشرفته ترن و ما نباید دوباره کاری کنیم. به نظرشون بهتر بود که کتاب های درسی اونا رو ترجمه کنیم، اونا رو در اختیار دانش آموز ایرانی بگذاریم و بر همین اساس تصمیم گرفتن کتاب های علوم و ریاضی رو ترجمه کنن. مدرسه فرهاد اما در برابر این ایده، این نظر ایستادگی کرد. باز اینجا یکی از جاهای خیلی مهمه که باید بهش توجه بکنیم. خانم میرادی میگه که ما باور داشتیم که هر کتابی باید بر اساس نیازهای نسل جوان همون کشور تنظیم بشه. کتابی که برای کودکان فرانسوی نوشته میشه توی محیط فرانسه و با طرز فکر اونجا طراحی میشه. کودک فرانسوی ممکنه از نظر رشد روانشناختی با کودک ایرانی فرق آنچنانی نداشته باشه، اما از نظر محیط فرهنگی تفاوت‌های زیادی داره. خیلی همین الان داخل کشور خودمون هم میتونیم اینو ببینیم با هم دیگه که المان‌های شهری، المان‌های محیطی توی یزد به شدت متفاوت با یه جایی اینه مثلا شهر نور توی مازندرانه و اینا تو تربیت اثر گذاره. وقتی شما داری از مصادیق تو تربیت صحبت میکنی، تو کتاب داری ازشون استفاده میکنی، هر چقدر بری سراغ بومی شدنه خیلی خیلی کمک بیشتری به بچه ها میکنی. این معنیش نیست که بچه ها نباید با فرهنگ های دیگه آشنا بشن، اما حتما معنیش اینه که بچه ها تربیت رو هر چقدر باش نزدیک تر باشن، خو گرفته باشن باش، هرچی بیشتر بفهمنش بیشتر ازش دریافت میکنن، اون فرهنگ رو بیشتر میگیرن، بیشتر میشینه به جونشون. حتی شما اگر خیلی دیگه کار رو بخوای مثلا افراطی ببینی، توی شهری این تهران، توی کلان شهرها، محله با محله متفاوته. زیستی که تو محله اودلاجان داره اتفاق میفته به شدت متفاوت از زیستیه که تو سعادت آباد داره اتفاق میفته. شما ممکنه برای بچه که تو سعادت آباد داره زندگی میکنه در مورد چیزهایی که در مورد بازارچه که تو امامزاده یحیی از وقتی داری صحبت میکنی اصلا نفهمه چی داری میگی. یا برعکسش، شما برای اون بچه‌ای که مثلا فرض بکنه توی محله این هروی داره زندگی میکنه، وقتی داری در مورد یه جای خاصی تو کامرانیه صحبت میکنی، در مورد قیطریه صحبت میکنی، خیلی باهات ارتباط نگیره. پس این حرف خیلی حرف جدی و مهمیه. خب داشتم چی میگفتم؟ گفتم که خانم اینادی میگفتش که ممکنه یه کودک فرانسوی که ما اون زمان نظام آموزشیمون تعلیم و تربیتمون رو از فرانسه گرفته بودیم، هنوزم که هنوز خیلی غالب سیستم فرانسوی داخل کشور ما، ممکنه اینا به لحاظ رشد روانشناختی این بچه‌ها هم خیلی تفاوت نداشته باشن، اما این محیط فرهنگی که اینا توش بزرگ شدن تفاوت‌های جدی دارن. اگه ما مثلا کتاب آمریکایی رو بیاریم و ترجمه کنیم، بچه‌های ما دیدگاه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بچه‌های اون دیار رو درباره مسائل ریاضیات می‌گیرن. ببینید در مورد ریاضی داره صحبت می‌کنه، اما با یک مثال خیلی ساده داره جا می‌ندازه. توی اقلیمی اصلا نوع محاسبه متفاوته. خب این مسئله هاست که میتونه خانم میرهادی نتیجه گیریش خیلی مهمه. میگه این مسئله میتونه در پذیرش وابستگی اقتصادی تأثیر داشته باشه. اینا حرفای خیلی مهمیه که کمتر به ما گفته شده. من خواهشم اینه که یه مقدار با نگاه بازتر، حتی کسانی که خیلی قائل به این حرفا نیستن، یه دور دیگه این حرفا رو ببینن. من چند وقت پیش رفته بودم مسافرت توی روستای آبا و اجدادیمون، بعد اومده بودم شهر خرید، اون شهر خانسار. اومده بودم خانسار، یه پیرمردی بودش، من ازش خرید داشتم میکردم، کالا رو یکی یکی، خب اونجا رفته بودم خشکبار بخرم، یکی یکی میومد وزن میکشید، یک دفترچه جلوش بودش، یه چیزی خط میکشید رو اون دفتره. بعد خیلی هم اینا شبیه هم بودن، وزن میکرد مثلا میشد 55000 تومان یه چیزی مینوشت، من نمیتونستم بخونم، میدم نه انگلیسیه نه فارسیه نه عربیه نه عبری، اصلا نمیدونم چیه این، چه جور زبونه این داره مینویسه. همینجوری شد یه 15 قلم 20 قلم کالا. بعد که تموم شد گفتم که آقا چقدر شدش، ظرف کمتر از 10 ثانیه اینا رو با هم جمع کرد، گفت 55 تومان 30 تومان 50 تومان 100 تومان 200 تومان جمع کرد و مثلا گفت شد 1 میلیون تومان. گفتم این چه خطیه؟ گفت این خط سیاق. قدیم تو این منطقه کسبه از این خط استفاده میکردن، مردم بلد بودن این خط و حتی تو اصفهان بخشی از اصفهان از این استفاده میکردن. خب خط در حال از بین رفتن هم از امروز. نوع محاسبه اونجا متفاوته. جالب بود که ایشون به من میگفتش که این خط، اولا اینکه اینجوری به شدت سریع من حساب میکنم، یعنی از ماشین حساب میگم از ماشین حساب سریع تر، واقعا همینجوری بود. یعنی تو ماشین حساب اونا رو می‌خواستی بزنی اون عدد رو هم جمع کنی بیشتر شاید طول می‌کشیدش، و من گفت اشتباه نداره، گفت چرتکه حتی ممکن اشتباه داشته باشه، این اشتباه نداره. خیلی برام جالب بودش. حالا نمیدونم چی شد، یه رفتم ذهنم رفت اونجا و این خاطره رو تعریف کردم، یه خورده دلم گرفت که اینها در حال از بین رفتنه. یعنی تو همون شهرم شاید الان چند نفر معدود باشن از پیرمردها و پیرزنهای اون شهر که الان این رو بلدن و به نسل بعدشون منتقل نکردن. اما برگردم تو حرف خانم میرهادی، میگه اینا رو ساده نبینیم، نگیم ریاضی و علومه. بله من ریاضی و علومه باید حتما یاد بگیرم، اما با مصادیق و مثالها و روشهایی که تو کشور خودم داره استفاده میشه، و یعنی اینا میتونه تو پذیرش وابستگی اقتصادی هم اثرگذار باشه. اینا حرفهایی که از خانم میرهادی کمتر و کمتر گفته میشه، کمتر و کمتر شنیده میشه. خب این اپیزود هم به پایان رسید و به نظرم میرسه البته در مورد مدرسه فرهاد حرف خیلی مونده هنوز. همینطور که گفتم در مورد مدرسه فرهاد، تجربیات مدرسه فرهاد تو دو تا اپیزود صحبت میکنیم. من تو اپیزود بعدی ویژگی های دیگه این مدرسه رو میشمرم و اینکه چی شد اصلا داستان تولد شورای کتاب کودک تو ذهن خانم میرهادی شکل گرفتش. جاهای خیلی مهمی از بحث مونده، اینکه تو مدرسه این احساس مسئولیت، این انسانسازیه چی جوری بوده، به چه ساز و کاری بوده، و به نظرم خیلی بحثای جذابی داره. اینکه نظام نمره دهی تو مدرسه فرهاد کی؟ دهه 30، سال 1330، سال 1340، اون موقع چطور داشته شکل میگرفته؟ یک نظام فوق‌العاده پیشرفته که بعد از سالها بخشی از نظام آموزش ما رفته سمت اون. اینکه تو این مدرسه چه عاداتی شکل می گرفته، چه مسائلی خیلی برجسته بوده تو خلق و خوی بچه ها کار می کردن، چه عادت هایی سعی می کردن تقویت بکنن تو بچه ها، به نظرم می رسه که حرفای خیلی مهمیه که مونده و در موردشون با هم دیگه تو جلسه بعد صحبت می کنیم. و این ویژگی خیلی مهم مدرسه فرهاد بحث کتابخونه این مدرسه و نقش شوراهای دانش آموزی تو اداره مدرسه که خیلی بحثش جدیه. همه اینها به نظرم مدرسه فرهاد جذاب میکنه و البته شما رو مستقلی از خوندن خود کتاب نمیکنه. من تو جلسه و تو اپیزود بعدی در مورد بخش هایی که مونده صحبت میکنم. خب مثلا همه شما رسیدیم به آخر این اپیزود، ممنون میشم که اگر نظری دارید با ما تو کست باکس در میون بذارید، و البته کست باکسمون رو خواهش میکنم که فالو بکنید، صفحه کست باکس تخت سیاه رو داشته باشید، از طریق هامی باش میتونید از ما حمایت بکنید. و اسپانسر این اپیزود هم همینطور که گفتم مجتمع فرهنگی نور قم هست که خدمات بسیار متنوعی و به گروه های دانش آموزی و گروه های دانشجویی داره. توی گوگل هم بنویسید مجتمع فرهنگی نور قم، اطلاعات تماسشون میاد و اگر نیاز داشته باشید میتونید هماهنگ بکنید و اردوهاتون رو اونجا برگزار بکنید. تا اپیزود بعدی که سعی میکنیم خیلی زود برسونیمش به دستتون، شما رو به خدای بزرگ میسپرم. مثل همیشه از شما خواهش میکنم که خودتون رو دست کم نگیرید، دغدغه هاتون رو دست کم نگیرید. تحولات بزرگ از اقدام های کوچیک ولی مستمر ایجاد میشه. حتما دغدغه هاتون و خودتون رو دست کم نگیرید و پیگیری بکنیدشون. خداحافظ شما.